مواد غذایی، ارزم به خدمتتون که مواد غذایی چادر رو بهشون برسونید. ولی قطعا سخته، چون در استان لرستان بیش از 300 روستا درگیر سیلاب گرفتگی بودن با شدت های کم و زیاد که سیلاب رد شده، ولی خوشبختانه تو منطقشون الان آب گرفتگی نداریم مثل شهر آقلا. مردم جو حضور دارن و داریم سعی میکنیم بهشون خدمات رسانی کنیم. هرچند سخت هست، میدونم درگیر هستن، مشکل دارن، ولی امیدواریم که بتونیم مشکلات منطقه رو برطرف کنیم با همکاری خوب خود مردم.
بله، خدا قوت میگیم خدمت شما جناب آقای درخشان. انشالله که در امداد رسانی موفق باشید و هموطنان عزیزمون هرچه سریع‌تر از این حادثه‌ای که پیش اومده انشالله که فارغ بشن. سپاسگزاریم از حضورتون.
من با یه نکته هم خدمت هموطنان از این فرصت استفاده کنم که از روز اواخر جمعه و شنبه هم همچنان بارندگی رو داریم.
بله.
برخی از نقاط احتمال داره سیلابی بشه، برخی از جاده های ما لغزنده.
بله.
خواهد بود که مردم توصیه می‌کنم که رعایت سرعتم، اونایی که دارن از سفر برمیان سرعتشون رو مطمئن حرکت کنن، از
بله.
اونایی که احتمالاً میگن بسس عبور نکنن.
سپاسگزاریم.
متشکرم.
سپاسگزاریم از شما جناب درخشان. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه جستار رو با هم بشنویم با موضوع ماموریت حزب توده در ایران قبل و پس از انقلاب.
جستار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. همطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، ما در قسمت قبل در ارتباط با تحلیل و تاریخ نگاری جریان چپ و مارکسیسم و همچنین آثار و نتایج این تحلیل هاشون رو صحبت کردیم و قرار شد که در این قسمت از برنامه در مورد اینکه اساساً حزب توده در ایران با چه مأموریتی به وجود اومد و از مسائل ایران چه تحلیلی داشت و در جریان انقلاب چگونه دوباره بازسازی شد و چه مأموریتی رو برای بعد از انقلاب براش تعریف کرده بودن. این بحث رو ما به این دلیل مطرح میکنیم که بعضن رگه‌هایی از تحلیل‌ها و تفکرات جریان چپ تو بعضی از تاریخ نگاری‌های ما دیده میشه. بنابراین ما به این دلیل این موضوع رو میپردازیم بهش. خب جناب آقای دکتر وهاب‌زاده در خدمتون هستیم که این بحث رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناسان خوب برنامه و شنوندگان عزیز برنامه که پیگیر مباحث هستن. ببینید، من جلسه قبل هم به این نکته اشاره کردم و همکار عزیز من آقای کنانی گفتن نه، قوی ترین حزب نبود. به واقع باید بگیم در آن مقطع تاریخی که احزابی به شکلی حضور نداشتن و ما اون ضرورت تاریخی رو داریم توضیح میکنیم، به عنوان یک حزب وقتی میخوایم مطرح کنیم، حزب توده قوی تر بود به دلایلی که ما قبلا هم بهش اشاره داشتیم. الان من دارم همین رو میخوام بگم.
لحاظ تشکیلات ظاهری
احسن، من
ایشون منظورشون پایگاه وسیع مردمی
نبوده. من اصلا بله. میکنم اینو، هیچ وقت موفق نبوده.
درست.
اصلا بحث من رو تشکیلات رو بحث به وجود اومدن حزب، تشکیلات و گروه‌های زیر مجموعه‌اش مطمئناً موفق نبود. اگر موفق بود که مشخص می‌شد، خودش رو نشون می‌داد. مطمئناً موفق نبود. در همه دوره، حتی در دوره در مشروطیت که اتفاق میفته، حالا بس میزا کوچکان هست، من به اشاره خواهم داشت، تا زمان دوره رضا شاه هست، همچنین در دوره محمد رضا، حتی در دوره جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت موفق نبوده و هیچ جایگاهی به اون شکل نداشته. همون طرح شعارهایی که مطرح میکنه، یه مقداری ما میبینیم که گروه ها و افراد رو به خودش جذب میکنه و مطمئنا هم موفق نبوده، به دلیل اینکه مردم ما مذهبی بودن، اعتقادشون بیشتر در کنار روحانیون قرار داشتن و موارد مختلفی که ما میتونیم در ادامه بهش اشاره داریم. من بحثم رو تشکیلات بود و مواردی که در این خصوص هست. در هر صورت ما میبینیم که حزب توده که بعداً 1320 به بعد اتفاق میفته، قبل از اون مبنی کمونیست در این زمان مشروطیت و شکلی مشروطیت در شوروی هست و ما میبینیم حتی ایرانی هایی که مهاجرت میکنن و آشنا میشن با حزب دموکرات و بعداً هم چپگرا میشن و با برخی از این واژه ها آشنا میشن و ورود پیدا میکنه تو جریان مشروطیت. بحث نهضت جنگل رو ما میبینیم که بعد هم همین گروه هایی که به ظاهر بحث حزب کمونیست رو مطرح میکنن، به خود میرزا خیانت میکنن که اون یک فضای بسیار وسیع و فراری میخواد که شاید تو بحث امروز ما هم نگیم.
نه، من میخوام تفکرشون رو
بله بله همین دارم عبور میکنم تا برسم به این مقطع که همکاران من هم باز بهش اشاره داشته باشن. میخوام اینو بگم. بعد هم ما میبینیم که در دوره رضا شاه، جناب کنعان مقدم درست فرمایش کردند که ما دو گروه بودند که در شوروی که رضا، یک گروه رضا شاه رو دقیقاً شخصی میدونستن که اون مرحله عبور از فئودالیسم رو مطرح میکنه، چرا که رضا شاه در مرحله اول میبینه که مبارزه میکنه با فئودالیسم و خودش رو نشون میده، و در مرحله بعد یک گروه دیگه بودن دقیقاً مخالف گروه اول بودن، میگفتن نه، رضا شاه دقیقاً از عوامل انگلیسه و نمیپذیرفتن. و همین دوگانگی ما میبینیم که در کنگره‌ای که باز هم آقای دکتر کنعانی بهش اشاره داشتن، موفقیت لازم رو کسب میکنه تا جایی که وقتی رضا شاه تثبیت میشه، ما میبینیم که اون منع مرام اشتراکی رو مطرح میکنه، 1310 براش قوانی و جرم رو هم مطرح میکنه، تا زمانی که ما میبینیم که تقی دکتر تقی ارانی به همراه هم فکران خودش، که حتی تقی ارانی در کنار مارکسیسم بس ناسیونالیسم رو هم مطرح میکردن، که ما میبینیم که ایشون دستگیر میشه، در زندان هم به قتل میرسه و از درون همین حزب کمونیست ما میبینیم که حزب توده شکل میگیره، به دلیلی که ما میبینیم که جایگاهی که در بین مردم ندارن، به دلیل اون تفکر مذهبی که مطرح شده بود. خب ببینیم، ما کشورهای دیگه رو ببینیم، فقط ایران نیست، ببینیم دولت‌های دیگه که در ایران نفوذ دارن، حضور دارن، دولت انگلستان هست که بعداً هم ما می‌بینیم که امریکا حضور پیدا می‌کنه، به همین راحتی اجازه حضور و نشر افعال کمونیست رو برای مردم ایران یا کلاً دولت ایران و در این مقطع ما می‌بینیم که به دلیل اینکه ایران یک کشور ژئوپلیتیک خاص هست، این اجازه رو نمیده که راحت بتونه این تفکر و مرام خودشون رو تبلیغ کنن. برای همین ما می‌بینیم که عوامل مختلفی رو ایجاد می‌کنه و حالا پارامترهایی رو مشخص می‌کنه که در مقابل این نفوذ کمونیست ما می‌بینیم که ایستادگی لازم رو داشته باشه.
جناب آقای کنعانی مقدم، ادامه بحث گذشته‌ای رو که در واقع لازم بود با تفصیل بیشتری مطرح بشه رو در خدمتون هستیم، به خصوص در این ارتباط که حزب توده چه تحلیلی از جامعه ایران داشت که فکر کرد میتونه در شرایط سالهای 56-57 موفق بشه که بتونه به اهداف خوش برسه.
خب همونطور که جناب آقای دکتر وهاب‌زاده هم ذکر کردن، ببینید حزب توده در سوم شهریور ماه 1320 تشکیل شد. درست موقعی بود که شوروی از شمال حمله کرده بود، انگلیس از جنوب حمله کرده و دو متفق شوروی و انگلیس در کنار هم نشسته بودند. و تقریبا 5 سال بعد از جریان 1315 بود که گروه 53 نفره با خدای ارانی شکل گرفت. درست روزی که رضا شاه از ایران خارج میشه، حزب توده متولد میشه و خود تولد این حزب در این شرایط با این شکل جالبه، چون خود زندانیان 53 نفر که تعدادشون آزاد شدن، خود تغییرانی در زندان درگذشته و بنیانگذار این جریان نبود. ما اگر یه نگاهی به من دارم اینجا مرامنامه حزب توده نگاه کنیم، ببینید چند تا نکته جالب داره که قابل توجه. یکی اینکه میگه که مبارزه علیه هر گونه رژیم دیکتاتوری و استبدادی مطرح میکنه، اصلاح اساسی در امور فرهنگی و مسائل تعلیمات اجباری و بحث بهداشت و درمان رو مطرح میکنه، اصلاحات لازم در طرز استفاده از زمین و زراعت و بهبودی بخشیدن به وضع زارعین و دهقانان، که بحث نفوذ در بین لایه‌های دهقانی و اون بحث فئودالی که داشت. خب در این شرایط با این پیش فرضا که مرامنامه داره میگه و حرکت میکنه، خب میتونیم بگیم که یه بخشی از حزب توده و لازم مبارزه با دیکتاتوری و استبدادی میتونه ادامه حیات پیدا کنه در دوره حتی پهلوی که مقابله با بحث استبداد شاه بود.
ببخشید من یه نکته رو از کنم، اون که تأسیس حزب توده در سال 20 به گونه بود که اینها اصرار داشتن در ابتدای کار البته که به عنوان کمونیست شناخته نشه.
بله بله.
و لذا سعی کردن که یه تعدادی از افراد غیر کمونیست جز اعضای مؤسسه خودشون بیارن، زیرا که میدانستند که جامعه یک سازمان کمونیستی رو نمیپذیره. ولی عجیبه که همین حزبی که اینو میدانست بعدا چگونه میاد و در این جامعه انتظار داره که به قدرت برسه. ادامه بدید.
دقیقا همینجوره. این دلیل این که بعدا رو کردن به سمت تفکر کمونیستی و بیان مسائل کمونیستی این به خاطر این بود که منشأ کمک‌های مالی که به اینا میشد و قدرتی که پشت سر اینا بود خارج از ایران بود و کمونیسم شوروی بود و اونا بودن که برای اینا خط مش تعیین میکردن و بهشون میگفتن چی بگن و چی کار کنن. خب اگر اینا واقعیتا جزو روشنفکرها و کسانی بودن که اون تفکراتی که داره در مرامنامهشون مطرح کردن دنبال میکردن، این واقعیت رو کاملا باید میپذیرفتن که بافت مذهبی ایران و ساختار ایدئولوژیکی در ایران وجود داره کاملا در مقابله با تفکر ماتریالیست و کمونیست قرار داره. خب این یه بحثی برای این مسئله است. خب حزب توده میرسه به موج اول انقلاب، یعنی بعد سال 42 که حضرت امام ورود پیدا میکنه به عرصه مبارزه با امریکا و شاه به عنوان وابسته یا امریکا در منطقه و حرکت وسیع خودش رو آغاز میکنه و به عبارتی بیداری اسلامی از سال 42 شکل میگیره. خب اونها احساسشون بر این بود که میتونن در این فضایی که داره ایجاد میشه با یک تشکیلات منسجم، داشتن روزنامه، خبرنامه، فعالیت‌ها در فدراسیون‌های خارجی، کنفدراسیون‌های مختلف چپ در دنیا، یک اتحاد چپ رو ایجاد بکنن و از این فرصت استفاده کنن برای ادامه حیاتشون و به دست گرفتن قدرت. چون اونا احساس میکردن حرکت مردم که به رهبری امام داشت شکل میگرفت، این تبدیل باید به این نهاد بشه و اون نهاد رو اسلام نداره و اینا باید بعدها این نهاد رو که یک تفکر حکومت چپ هستش رو ساماندهی کنن. در همین مسئله بودش که همراهی میکردن با انقلاب اسلامی، یعنی مخالفتی با انقلاب اسلامی نمیکردن، ولی در نتیجه دنبال این بودن که بعد از پیروزی انقلاب یا بعد از پیروزی مردم خودشون حاکم بشن، چون نهاد دارن، سازمان دارن و تشکیلات دارن.
بله. خب اجازه بفرمایید یک سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. خب جناب آقای دکتر حسن، یا بحث رو از اینجا در واقع ادامه صحبتی رو که جناب آقای دکتر کنانی داشتن میدیم و اون این که به هر حال حزب توده کم و بیش متوجه شده بود که به هر حال با توجه به تفکراتش نمیتونه مورد قبول توده مردم قرار بگیره، اما احساس کرده بود که در جامعه ایران یه شرایطی وجود داره که اون شرایط ممکنه برای حاکمیت حزب توده مساعد باشه. این رو بفرمایید که چی بوده.
خب البته من ابتدا خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم. آی دکتر، من فکر میکنم که ما بیاییم اصلا واقعا تاریخ نگاری یا اصلا تاریخ نگاری حزب توده رو بیاییم یکم وسیع‌تر با یک نگاه بهتر، اصلا من میام نگاه آنالی، حالا نمیخواد این نوع شاید بعد این به صورت این که یه موج هست، یه موج یک ریشه دارد و اون سر موج مشخصه، ولی اون ریشه‌ای که باعث در سطح باعث ایجاد یک موج میشه اون میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. نگاه کنید، ما تو تاریخ نگاریم با مشکلات زیادی مواجهیم، برای اینکه اگر ما ندونیم یک حزب ساختارش از کجا اومده، تحت تاثیر چه جامعه‌ای است و اون جامعه نسبت به اون جامعه شناخت نداشته باشیم، اون با مشکل مواجه میشیم. من راجع به حزب توده فقط این عنوان کنم. نگاه کنید، ما اگر تاریخ روسیه، تاریخ انقلاب اکتبر 1917 به بعد را ندانیم، تو شناخت حزب توده در ایران با مشکل مواجهیم. شما وقتی فکر میکنید که انقلاب بلشویکی 1917 شکل میگیره، خود بحث کمونیست کلی با نوسانات مواجهه و این نوسانات شامل هم در دوره رضاشاه هم در دوره پهلوی دوم شامل ایران هم میشه، شامل 1300. من به نگاه من یه تحلیل دارم، علت شکست حزب توده و عدم کارایش چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، یکیش نفوذ انگلیس در ایران بود، نفوذ هدفمند انگلیس در شمال و جنوب ایران، چه از زمانی که از قزاقان حمایت
میکنه. تأثیر در حزب، شکست حزب توده داشت.
بله، خب الان تأثیر نکنید، ایران چه از زمان ملی شدن صنعت نفت در ایران در کشاکش بین حزب توده است و انگلیسی ها. یعنی این یک، نه عامل دوم که باعث عامل مذهب بود، یعنی برای اینکه حزب توده درست در عمل میگفتن از افراد مذهبی، ولی در اون نگاه کمونیستیش نقش مذهب رو در ایران میخواسته کمرنگ کنه و نتونست این کار بکنه. این دوتا عامل شکستشه. عامل سومش عامل تأثیر جهانی نفوذ کمونیست در اروپا و جهان بود. یعنی این نقطه سوم آقای دکتر من عنوان بکنم. شما نکنید وقتی که 1932 اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره، برخلاف اون چیزی که 1922 چون 22 چون همیشه اشتباه میکنن، فکر میکنن که وقت میگن اتحاد جماهیر شوروی همون 1917 بود، نه 1922 اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره. تا زمان جنگ جهانی دوم و اینکه جنگ جهانی تمام بشه، کمونیست به هیچ عنوان نفوذ در اروپا هم نداشته است، برای اینکه وقتی در 1922 در ورشو شکست میخورن، کاملا میشه نظام کمونیستی یک نظامی است که فقط در خود ساختار و چارچوبه روسیه میمونه. این یک. 1943 تقریبا آن زمانی که دیگه پیروزی متفقین
قطعی شده،
حزب کمونیست از آن زمان و به زمامداری استالین قدرت میگیره. حالا شما دقت کنید، دقیقاً در ایران میشود زمان رفتن چی؟ رضا شاه از ایران. پس بیایم تا سطح تاریخ جهانی اینو بررسی کنیم، بیایم جلو. از 1320 تا 1332 یک آزادی در ایران وجود داشت و این آزادی این که تحت تاثیر جامعه ایران رفتن، هنوز محمد رضا اون استعدادو نداشت، برای اینکه نمیتونست اون استعداد داشته باشه، اعضا فعال بودن و این شامل حزب توده و نشو نمای آن هم شد در این زمان. پس میایم جلوتر و این وقتی که اینو پیگیری میکنیم، میبینیم که حزب توده در این زمان خوب میتونه فعالیت کنه، ولی نمیدونست که در جامعه ایران 1320 انقدر دوباره نظام سرمایه‌داری غرب به کمک این دفعه نه انگلیس، به کمک آمریکا و انگلیس میتونه تو ایران اینقدر نفوذ کنه که از 1300 از بعد از کودتای 28 مرداد این همه میتونه حتی حزب کمونیست در ایران کم رنگش کنه و به دنبال آن بعد از فوت استالین در 1944-1945، من دقیقا اینو چیز نمی کنم، بعد از اون ما شاهد یک نوع انفال و اگر میبینیم ساختار حزب توده در ایران در طول این مدت با نوسان مواجه، به خاطر اتحاد جماهیر شوروی کمک‌های مالی تقریبا گرفته میشه بعضی از حزب، برای اینکه در خود اتحاد جماهیر شوروی افرادی که میان نگرششون به طرف نظام سرمایه‌داری، برای اینکه مشکلات چه دارن. این در کل رو ساختار حزب توده در ایران تأثیر داره. اما حزب توده چرا نتونست در بعد از قبل و بعد از پیروزی انقلاب واقعا اون انسجام خودش رو حفظ کنه؟ علاوه بر عوامل خارجی، عامل داخلی هم بود، برای اینکه شعارهایی داده بود در جامعه ایران که اون شعارها به واقعیت نپیوست و این میتونست شعار کارگری داده بود، اما نتونست با جامعه ایران خودش رو منطبق کنه.
بله.
و وقتی اون هدفی هم که در نظر داشت به اهداف خودش در ایران، خود شما نگاه کنید، شما نقش مذهب رو نگاه کنید، نقش طبقه کارگر در ایران نگاه کنید. حالا من کار به مسائل اصلا انگلیس و آمریکا هم ندارم، خود مردم ایران نمیتونستن وقتی که شعار این حزب رو فکر میکردن، نتونست اون کارایی لازم چه قبل و چه بعد از انقلاب داشته باشه.
بله. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم از بحث این جلسه‌مون، دو سه نکته رو باید به هر حال توجه داشته باشیم. یک اینکه حزب توده به دلیل تفکرات مبتنی بر مادیت و مبتنی بر به اصطلاح خودشون ماتریالیسم تاریخی و یا ماتریالیسم دیالکتیک، اینها قطعاً و جزماً نمیتونستن یک شناخت واقع بینانه از اسلام و به ویژه تشیع داشته باشن. این قطعیه. دوم این که شناختی از ایران هم نداشتن، برای اینکه اینا تصورشون این بودش که مثلا این نظریه مارکسیزمی که در اروپا به وجود اومد و برای اروپایی ها به اصطلاح خط مش تعیین کرده بود و سیر تاریخی رو تعریف کرده بود، فکر کردن مثلا تو ایران هم همینطوری این مسیر طی میشه. سوم این که در ایران اینها در واقع با یه پدیده ویژه ای روبرو میشن و اون پدیده ویژه بحث روحانیونی هستش که اینها اساساً با روحانیون مسیحیت، با روحانیون روسیه زمین تا آسمون فرق دارن. اینا فکر میکردن که مثلا پشتوانه مذهب در ایران فقط مثلا توده‌های مردمن، توده‌های مردمم که در اون زمان خب تعداد زیادشون حالا یا روستایی بودن یا بی سواد بودن یا کم سواد بودن یا تعدادشون کارگر بودن که اینا میتونستن با شعار عدالت و امثال این چیزا و نمیدونم مساوات اینا از کنم جذبشون بکنن. اما نکته ای که خیلی حائز اهمیتی که ما باز باید به این موضوع بپردازیم اینه که من فکر میکنم که در سال 56 57 کم و بیش حزب توده اینا رو فهمیده بود. یعنی باز مشکل ما باور کنیم که اینا رو نفهمیده بودن. اما چرا اینها آمدن مجددن یه تشکیلاتی رو درست کردن و این امید به پیروزی رو داشتن، من یه تحلیلی دارم که حالا شاید انشاءالله در برنامه دیگری بتونیم این بحث رو داشته باشیم انشاءالله اگر در خدمت شما باشه. و اونی که به نظر من حزب توده و همچنین شوروی فکر میکردن که در ایران کسی نمیتونه مملکت اداره کنه، کسی نمیتونه انقلاب رو اداره کنه، کسی نمیتونه در مقابل امریکا بایسته، بنابراین انقلاب به طور کامل شکست میخوره و یا اونچنان ضعیف میشه که به راحتی تسلط حزب توده رو میپذیرن. این نکته خیلی از نظر من مهمه. به این ترتیبی در واقع حزب توده نه اینطور نبود که فکر میکرد مردم مارکسیزم رو میپذیرن یا فرزن حزب توده رو میپذیرن یا حتی سلطه شوروی رو میپذیرن، اینطور نبود. بلکه تحلیلش این بود که این مردمی که اینطور به صورت عمومی قیام کردن، اینا نمیتونن مملکت اداره کنن، اینا نمیتونن در مقابل امریکا بیستن و لذا تحلیلشون این بود که در ظرف یک سال دو سال کشور با مشکلاتی روبرو میشه، به راحتی حزب توده میتونه بیاد حکومت رو بگیره و لذا اونها فکر کردن که با پشتوانه شوروی علارغم این که حالا از نظر نظری مارکسیست هستن و از نظر سیاسی وابسته به شوروی هستن و از نظر سوابق برای سوابق خیانت آمیز داشتن به این کشور خوب همه، ولی به دلیل اینکه شرایط خاصی خواهد شد، اگر شما توجه کرده باشین در سالهای اولم چندین بار به صراحت مقامات شوروی مقامات آمریکایی رو تهدید کردن که مبادا شما در امور ایران دخالت بکنید. این کنایه از این است که ممکن اتفاقاتی در ایران بیفته، که البته اینا برای اینکه تکمیل کار بکنن افغانستان رو هم که اشغال کردن و بعدش فکر میکردن که دیگه میتونن. اما در این حال من فکر میکنم باز هنوز این موضوع قابل بحثه، به دلیل اینکه بعد از اینکه حزب توده دستگیر شد، باز جریان چپ همچنان فکر میکرد به بقای خودش میتونه ادامه بده و لذا در تاریخ نگاری انقلاب اینا همچنان بحث تفکر مادی رو داشتن، چرا؟ چرا اینا همچنان اصرار داشتن به این که قضایای انقلاب اسلامی رو مادی تحلیل کنن؟ اینو ما انشالله در قسمت بعدی، برنامه بعدی در خدمت شما خواهیم بود و مورد بحث قرار خواهیم داد. و سلام.
شنوندگان گرامی، جستار رو شنیدید که به بررسی مأموریت حزب توده در ایران قبل و پس از انقلاب پرداخت. شنوندگان گرامی، در راستای حادثه سیل در کشور گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر علی ساری، نماینده محترم مردم اهواز. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر ساری.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. خدمت شما هستم، بفرمایید.
بزرگوارید. جناب آقای دکتر ساری، برای ما بفرمایید از اینکه پس از حادثه سیل در حال حاضر هموطنان ما چه نیاز دارن، چه اقداماتی صورت گرفته و به ویژه در خصوص عملیاتی که گویا انجام شده که سیل به سوسنگرد نفوذ نکنه.
این سوال شما را من میتونم در سه بخش تقسیم کنم. بخش اول امداد رسانی به نقاط سیل زده است.
بله.
و میتونم بگم که به هر حال اگر بگیم که گروه های امدادی حضور ندارن، بی‌انصافی حضور دارن.
بله.
ولی نظر به وسعت محل های حادثه دیده یا آسیب دیده ناشی از سیل میطلبد که نظم و ساماندهی خیلی بهتری نسبت به آنچه که الان موجوده میتوانیم داشته باشیم.
بله.
که متاسفانه وجود نداره، ولی با توجه به این که به هر حال عرض کردم وسعت داره منطقه، بنابراین بایستی مطابق با امکانات موجود برنامه ریزی کرد و این مورد را به جد به دولت گله هست نسبت به این قضیه منتقل شده و انتظار میره که دولت هر چه سریعتر نسبت به یک برنامه ریزی خیلی بهتر در خدمات رسانی به سیل زدگان اقدام کنه.
اینه.
و در خصوص مورد دوم، بعضی از جاهایی که ما داریم الان در آستانه سیل هستن، هنوز
بله.
سیل وارد اونجا نشده، بنابراین میطلبد که ماشینالات سنگین به تعداد مورد نیاز وجود داشته که وجود ندارد. من
بله.
آمار دقیقی خدمت شما بدم که خدای ناکرده طوری نباشه که انگار فقط نیمه خالی نیوان را دارم میبینم. فقط در حوزه اهواز و کارون و باوی و حمیدیه تقریبا 420 الی 30 روستای بزرگ و کوچک ما داریم که 50% این روستاها عموما یا بیشتر از 50